در این بخش از برنامه توجهتون رو جلب می‌کنم به صحبت‌های استاد شهریار پرهیزکار که درباره تجربیات شخصی خودشون پیرامون نحوه حفظ و به خاطر سپاری آسون آیات قرآن کریم صحبت کردند.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين مطالبی عرض کردیم خدمتون در رابطه با انس بسیار زیادی که در صدر اسلام از اصحاب خود پیامبر اکرم گرفته تا اصحاب ائمه علیهم السلام و علمای بسیار مشهور و معروف خود ما، علمای مسلمان ایرانی و غیر ایرانی، چقدر اینها با حفظ قرآن مأنوس بودند و چقدر براشون این امر بدیهی بوده است که اگر میخواهند که موفق باشند در رشته‌ای که وارد میشوند و درس بخوانند، این بدیهی است که باید قرآن را حافظ باشند. حالا اینها در حفظ قرآن چه دیده بودند؟ این یک مطلبی است که اگه بخوایم باز بکنیم این مطلب رو خیلی مفصل و طولانی خواهد شد. فقط بعد بهش اشاره بکنیم، بیش از این نمیتونیم. فقط این رو عرض بکنم که مثل الان که فرض بفرمایید که مثلا در دانشگاه ها میگن که فلان درس پیش نیاز فلان درس است، اگه شما بخواید یه درسی رو مثلا بگذرونید باید قبلش فلان درس رو بگذرونید. مثلا اگه شما میخواد ریاضیات 2 رو بگذرونید حتما باید ریاضیات 1 رو بگذرونید. اگه میخواید درس معادلات دیفرانسیل رو اگه میخواید پاس بکنید باید ریاضی 1 و 2 رو پاس کرده باشید. یعنی اینها پیش نیاز است و این پیش نیاز حفظ قرآن در زمانهای قدیم در حوزه‌های علمی ما و در بین علما و اصحاب ائمه بسیار رایج بوده است. حالا متاسفانه این که چه شد و چه زمانی این محجوریت واقع شد که حفظ قرآن دیگه بهش توجه چندانی نشد و ما کمتر دیدیم و کمتر شنیدیم در سده‌های اخیر که این حفظ قرآن ساری و جاری باشد به عنوان یک امر بدیهی و لازم و ضروری و حیاتی. این که چه شد و چه اتفاقی افتاد که ما از اون دوران درخشان فاصله گرفتیم، این یک مطلبی است که خب اساساً باید اهل فن و کارشناسان تاریخی و علمی و دینی بررسی بکنن، ولی خب اتفاق و واقعیتی است که افتاده است. ما فکر می‌کنیم که حفظ قرآن یک جنبه خیلی جدیدی است، مثلا اگر بخوایم که این رو باب بکنیم در دانشگاه‌هامون یا در حوزه‌های علمی بگیم که مثلا حفظ قرآن باید باشد، شاید تصور بشه، شاید اصلا بعضی‌ها براشون عجیب باشه که دانشگاه و حفظ قرآن چه مناسبتی دارد، یا مثلا دروس حوزه علمی قم و حفظ قرآن مثلا چه ضرورتی دارد، در حالی که اینها یک موقعی عرض کردن بدیهی بوده است، یعنی لازم و پیش نیاز بوده است. ما از اصحاب ائمه که بگذریم، از علمای بزرگی که میشناسید بنده اسم میبرم، مرحوم شیخ صدوق که همه میشناسید و بزرگواری که خلاصه یکی از کتابهای ایشون از کتب اربعه شیعه هست، یعنی کتاب من لا یحضره الفقیه و کتاب‌های بسیار سودمندی تألیف کرده است و ایشون برجستگی خاصی دارد در بین علمای اسلامی و شیعه، ایشون کارش رو با حفظ قرآن شروع کردند، حافظ قرآن بودند. 2 شیخ مفید، شیخ مفید رحمت الله علیه که دیگه کسی نیست که ایشون رو نشناسه، از نظر ابهت علمی و کلاس درسی که ایشون داشته است و اون عظمت اخلاقی و علمی و نفسانی ایشون دیگه ایشون زوازد عام و خاص است در بین علما. میرسیم به مثلا فرض بفرمایید که سید رضی و سید مرتضی، این دو برادر بزرگوار و تاریخ ساز برای شیعه، که سید رضی همون بزرگواری است که کتاب نهج البلاغه امیرالمومنین رو جمع بری کرد و همینطور سید مرتضی رحمت الله علیه که بسیار مشهور است آراء فقهی ایشون در بین فقها، اینها حافظان قرآن بودند ابتدا. میرسیم به شیخ طوسی، شیخ طوسی که شیخ طائفه هم گفته می شود و دو کتاب ایشون از کتب اربعه ما هست، استبصار ایشون و تهذیب الاحکام ایشون از کتب اربعه ما هست. شیخ طوسی با این عظمت، ایشون حافظ قرآن بوده است. ما باید بقیه اسامی رو بگذاریم برای جلسه بعد، چون من به نظرم میرسی که ما باید بدانیم که این تاریخ درخشان ما چه بوده، باید بدانیم که چه کسانی حافظ قرآن بوده اند و اینطور فکر نکنیم که الان مثلا فرض کنیم که یه چند سالی است مثلا فرض کنیم ما حافظ قرآن داریم و مثلا قبلا نداشتیم. اگرچه عرض میکنم در صده‌های اخیر نداشتیم، ولی در صدر اسلام این بزرگانی که اسم بردم که هر کدوم یک استوانه‌ای هستند و یک ستونی هستند، این بزرگواران حافظ قرآن بودند و اصلا کارشون رو با حفظ قرآن شروع کردند، که من باز هم خدمت شما چون ضرورت دارد نام بردن از این بزرگواران عرض خواهم کرد و فعلا خدابزی میکنم. انشاءالله موفق و معید باشید.
تلاوت و انس با قرآن از سفارش های مکرر معصومان علیهم السلام و حفظ قرآن به طور طبیعی به انس با آیات الهی می انجامه، چرا که حافظ قرآن باید برای تثبیت محفوظات قرآنیش دست کم روزی چند بار به قرائت قرآن بپردازه. این تکرار و مؤانست با قرآن زمینه هدایت و سعادت رو فراهم می کنه، همطور که حضرت علی علیه السلام فرمودند: هیچ کس با قرآن همنشین نمی شود مگر این که از کنار قرآن با افزایش یا کاهش برمی خیزد. افزایش در هدایت و کاهش در گمراهی. نفوذ قرآن در جانها و پدید آمدن تحول در شخصیت افراد از آثار سازنده تلاوت و حفظ قرآنی که سبب تغییر مسیر زندگی افراد به سمت کمال می شود. یک بار دیگه در پایان برنامه امروز نور سیوم با هم بشنویم تلاوت تعطیل آیات 10 تا 29 سوره مبارکه تکویر رو با صدای استاد احمد عامر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا الصحف نشرت و اذا السماء کشطت و اذا الجحیم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
از اینکه تا این لحظه با برنامه نور سیوم همراه بودید بی نهایت سپاسگزاریم و با آرزوی توفیق هرچه بیشتر شما شنوندگان ارجمند در مسیر حفظ آیات نورانی قرآن کریم، همه شما خوبان رو به خدای یکتا می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان و بدرود.
یا الله الله سبحان الله الحمد لله. الله الله یا الله الله سبحان الله الحمد لله. الله الله
منور النور مدبر النور يا خالق النور مقدر النور. يا منور النور مدبر النور يا خالق النور مقدر النور.
يا الله الله سبحان الله الحمد لله. الله الله يا الله الله سبحان الله الحمد لله. الله الله
يا من إليه يهرب الخائفون. يا من إليه يفزع المذنبون. يا من إليه يقصد المنيبون. يا من إليه يرغب الزاهدون. يا من إليه يسكن الموقنون. يا من به يستأنس المريدون.
يا الله الله سبحان الله الحمد لله. الله الله يا الله الله سبحان الله الحمد لله. الله الله يا الله الله سبحان الله الحمد لله.